این به مدارس اعلام کردیم که به مدیران مدارس گفتیم که به هیچ عنوان فعلا به دانش آموزها اطلاع رسانی نکنید. چرا؟ اینکه هنوز بستر به صورت کامل آماده نشده. همین احراز هویت همکارمون مطرح کردن، اطلاعات که از سند میخواست بره به شبکه شاد برای حالا بحث هویت، یا که خود مدیر چه معلم و چه دانش آموز چندین روز طول میکشید تا این اطلاعات بخواد به روز رسانی بشه. و ما گفتیم که این نگرانی در اولیا به وجود نیاد، شما همون روال قبلی خودتون رو ادامه داشته باشید، کم کم وارد شبکه شاد بشید و بعد از اینکه بستر به طور کامل آماده شد کلا به شبکه شاد منتقل بشید. ولی یه پیامک از وزارت کلیه برای همه دانش آموزا اومد که برید وارد شبکه شاد بشید و این نگرانی رو برای اولیا به وجود اومد. میدونید که این بستر هم خب در اختیار مناطق نیست که بخوان مثلا حالا این مشکلات رو مرتفع کنن. تنها ایده‌ای که به ذهن ما رسید توی منطقه 3 کمترین چالش رو داشته باشیم همین بود. یعنی از زمانی که اعلام کردیم مدارس ضرورتی نداره الان وارد شبکه شاد بشید، به محضی که بستر به طور کامل فراهم شد، ایراداتش رفع شد، اون موقع به بچه‌ها اطلاع رسانی بکنید، ما آرامش کامل تو منطقه داشتیم. ولی
خیلی متشکرم.
دچار چالش شدیم.
خب شما خوب عمل کردید، به نظر من قابل تحسین هستش که به هر حال پل قبلی رو خراب نکردید تا زمانی که پل جدید خوب ساخته بشه و بعد استفاده کنیم. این خوبه.
البته یه رباتی پاسخگو بود که فناوری ما 24 ساعته به مدارس منطقه‌مون پاسخگو بود از طریق همون رباتی که کارشناس فناوری منطقه ایجاد کرد. پاسخگویی شبانه روزی ما داشتیم که حالا خود شبکه ایشاد یه تلفن داده بود. خب به دلیل حجم ارتباطاتی که در سر و سر کشور بود به نظر من یه تلفن نمیتونه پاسخگو باشه، که ما با همچی که فرمودار تو منطقه این چی کار کردید، با ایجاد این ربات پاسخگو کار کردیم پاسخگوی مدارسمون باشیم، اولیا و دانش آموزا، که مشکلات رو به حداقل برسونیم. الحمدلله تا امروز همه مدارسمون وارد شبکه شاد شدن، ولی هنوز دانش آموزامون 100% نتونستن وارد بشن به دلیل هم مشکلاتی که همکار عزیزمون فرمودن.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر دلیر هم میخوان سوال بپرسن.
من درود و خدا قوت میگم به سرکار خانم سباق ها. موضوعی که مطرح فرمودید درباره آموزش معلمان و کارکنان خیلی نکته بجایی هست، ولی من میخوام برگردم یک قدم عقبتر و اونی که اساسا شبکه شاد واقعا آموزش برخط و آنلاین هست، یعنی ما میتونیم در این تعریف قرارش بدیم. مهمترین دغدغه‌ای که الان کاربران شما دارن اینه که از سرعت بسیار بسیار پایین و کند این شبکه گلایه دارن و اصلا از دایره صبرشون خارج شده و همطور که شما فرمودید به این مختص شده که یک صدایی رو بارگذاری کنن، معلومه چقدر دیگه برسه به مخاطب، اون کی برگردونه. بله من فکر میکنم قبل از همه اینها در شبکه شاد باید بستر مناسبی فراهم بشود تا هم دانش آموز به عنوان گیرنده پیام و هم معلم به عنوان فرستنده پیام اون بستر رو، بستر ارتباطی رو درک کنه. الان به نظر میرسه این وضعیت وجود نداره. خانم سباق ها
منم سلام عرض میکنم خدمتتون و خوشحالم که در خدمتتون هستم. در این که شبکه شاد مشکلات زیادی داره که حرفی نیست، به هر حال یک شبکه تازه تاسیسه، ما نباید به خاطر اینکه حالا این مشکلات رو داره به عنوان یک نقص بزرگ ببینیم و بگیم حذفش کنیم. پیشنهاد خودم من و منطقه‌مون این هستش که بیایم شبکه شاد رو تکمیل کنیم متناسب با نیاز معلم‌ها و دانش آموزانمون. ما تقریبا با تو منطقه‌مون یه اقدامی که انجام دادیم، این قضیه حدودا ماره 8 ماهی پیشه قبل از اینکه کرونا اتفاق بیفته، ما یه ایده ای رو تو منطقه خود در واقع یک استارتاپی رو تو منطقه با همکارا تشکیل داده بودیم که اصلا این شرایط رو پیش بینی کرده بودیم که چیکار بکنیم که تولیدات محتوایی خوب ارائه بشه، بایگانی بشه، قابل دسترسی همه قرار بگیره، که تونستیم یک بستر مناسبی رو فراهم کنیم. نمیدونم اینجا جاش باشه خدمتتون عنوان کنم، یک بستر یه تحت عنوان بینجوم ما فراهم کردیم که تمام تولیدات محتوایی اونجا قرار میگیره، معلم‌ها و دانش آموزا میتونن ارتباطات خوبی از نظر آموزشی با هم داشته باشن. شبکه شاد متاسفانه فعلا فقط یک پیام رسانه و در حد یک پیام رسان نمیتونه آموزش‌های آنلاین یا آفلاین کامل و کافی به معلم یا به دانش آموزا ارائه بده. حالا پیشنهاد ما همون بستریه که خودمون در منطقه فراهم کردیم.
خانم سباخان، من ضمن تشکر از حضور شما، چون آقای مسعود ثقفی سخنگوی آموزش پرورش شهر تهران هم پشت خط هستن، اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم چون وقت برنامه هم کوتاه هست. تشکری هم داشته باشم که واقعا به هر حال موارد خیلی خوبی رو مطرح کردید، انشالله که توی برنامه های دیگه هم به ما وقت بدید. صمیمانه تشکر میکنم. خیلی متشکرم. خداحافظ. سرکار خانم سباق ها بودن، معاون پژوهشی آموزش پرورش منطقه 3 تهران و در خدمت جناب آقای مسعود ثقفی هستیم به عنوان سخنگوی آموزش پرورش شهر تهران. عرض سلام و احترام دارم آقای ثقفی.
من هم حضور شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. موضوع برنامه ما در این ساعت رادیو گفتگو فرصت‌ها و چالش‌های شبکه شاد هست. در خدمت سرکار خانم دکتر معتدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش هستیم و همچنین جناب آقای دکتر علی دلیر، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران هستیم.
من در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. می‌خوام ببینم که چه فرصت ها و تهدید هایی رو در شبکه شاد شما دارید و برنامه آموزش پرورش شهر تهران در مورد گسترش و یا به هر حال محدودیت شبکه شاد و یا به هر حال استفاده دانش آموزان چه توصیه هایی دارید؟
ببینید، ما به صورت کلی شبکه شاد رو یک فرصت بسیار مغتنم می دانیم که در شرایط حساس کنونی به نوعی مجبور شدیم که از این ظرفیت استفاده بکنیم. اما یک ظرفیت استفاده از فضای مجازی برای تعطیل نشدن آموزش های ما هست. به همین دلیل شبکه شاد با توجه به فرصتی که ایجاد میکنه برای ادامه روند آموزش دانش آموزان، از این نظر برای ما بسیار مغتنم است. تنها تهدیدی که خود من در مورد شبکه شاد باهاش روبرو شدم این که بخش کوچکی البته از مخاطبین شبکه شاد به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و گوشی‌های همراه یا فضای اون امکانات سخت افزاری خاص به این کار نتوانستن از این فضا استفاده بکنند. تنها نقطه تهدید به نظر من این هست. اما خود شبکه شاد به صورت کلی مزایای قابل توجهی داره، از جمله کلاس‌های حضوری در این شبکه برگزار میشه، آزمون برگزار میشه، یک سر و شکل اطلاعاتی کاملی ما از آموزش و پرورش بالاخره تونستیم در این شبکه داشته باشیم. یعنی تمام دانش آموزان ما، تمام معلمینمون، تمام مدیرانمون، مدارسمون همه ثبت و ضبط شد. به نظر من فرصت بسیار خوبی شبکه شاد.
خیلی متشکرم آقای ثقفی. حالا یه نکته رو من بگم، یه مقدار به هر حال متنوع بشه فضای این ساعت رادیو گفتگو، اینه که هر موقعی چهره شما تو تلویزیون میاد بچه‌هامون اعلام میکنن فردا احتمالاً تعطیل هستش. بحث تعطیلات رو چطوری پیش بینی میکنید و آینده مهر چطوری است در مدارس تهران؟
واسه شرایط بیماری مشخص نیست و دیروز هم سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کردند که به صورت قطعی نمی شود راجع به شرایط آینده این بیماری صحبت کرد. اما بحث این که در برخی کلاس های ما برگزار نخواهد شد و امتحانات به صورت آنلاین برگزار خواهد شد تقریبا به نتیجه رسیده است. اما برای ابتدای سال تحصیلی آینده واقعا باید منتظر بمونیم که شرایط بیماری در کشورمون چطور میشه. امیدواریم شرایطش به گونه‌ای باشه که دانش آموزا بتوانند در مدرسه حضور پیدا کنند. اما به هر حال ما هم هر چه که ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گیری کنند
آقای ثقفی، نکته خوبی رو اشاره کردید، چون تقریبا هم زمان امتحانات هست. میخوام ببینم که الان فقط از نظر شما بچه های پایه 12 باید به صورت حضوری امتحان بدن و بقیه بچه ها کلن در اختیار مدرسه هست، یا مثلا پایه 9 هم وضعیت چطوری خواهد بود؟
ببینید، تا کنون تصمیمی که اتخاذ شده و اعلام شده این است که پایه 9 و پایه 12 به صورت حضوری امتحان خواهند داد با رعایت اون پروتکل های بهداشتی. یعنی اون فاصله گذاری ها باید رعایت بشه و شرایط بهداشتی کار رعایت بشه. اما سایر پایه ها فعلا تصمیم گیری خاصی نشده، ولیکن آنچه که آخرین اتفاقی که در این زمینه افتاد این که مسئولیتش به شورای مدارس واگذار شد. یعنی شورای یک مدرسه با توجه به شرایط خود مدرسه تصمیمشون بر این می شود که مثلا آزمون آنلاین برگزار بکنند یا آزمونی برگزار نکنند. همین آزمون هایی که تا کنون گرفتن و نمرات که در طول ترم از دانش آموزا گرفتن همونها رو به عنوان نمره پایینی در نظر بگیرند.
بسیار خوب. حتی برای پایه ششم؟
بله پایه ششم هم.
خیلی متشکرم از اینکه وقت دادید به ما و در این برنامه شرکت کردید. صمیمانه تشکر میکنم. انشالله در برنامه‌های دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود. آقای مسعود ثقفی سخنگوی آموزش پرورش شهر تهران بودن که در خدمت شما بودیم و صمیمانه تشکر میکنم. خب برمیگردیم به استدیو. خانم دکتر معتدی، شما به نظرتون زیرساخت‌های شبکه شاد در کشور فراهم هست؟ نکته‌ای که آقای ثقفی اشاره کردن که امتحانات رو ما باید به صورت به هر حال غیر حضوری و یا در اختیار شورای مدرسه قرار بدیم، میخوام ببینم که چرا اگر چنانچه زیر ساخته آماده است چرا امتحانات رو مثلا از طریق شبکه شاد نگیریم؟
راستش آقای دکتر کمالی، من خیلی دوست داشتم با آقای ثقفی صحبت کنم، به دلیل اینکه برخلاف ایشون که گفتن فقط تنها تهدید شبکه شاد عدم دسترسی برخی از دانش آموزانه، واقعا مخالفم با این صحبت و تهدیدها یا چالش‌ها یا مشکلات زیادی، حالا نمی‌تونیم اسمشو تهدید بذاریم، مشکلات زیادی شبکه شاد داره. نه به خاطر اینکه شبکه شاد ایرانی داخلی سریع حالا شروعش به کار کرد و اینها، نه، کار کرد یک شبکه اجتماعی مجازی صرفا آموزشی نیست. یعنی واقعا خانم سباق هم گفتن یک پیام رسان ما داریم، معلم میتونه پیام خودش رو به صورت متن، صوت یا هر فایل دیگه‌ای به دانش آموز انتقال بده، دانش آموز موظف اون رو دانلود کنه، چک بکنه و خودش بفهمه. خیلی از معلمای ما اصلا آموزش ندیدن، مهارت استفاده از حتی گوشی هوشمند رو خودشون ندارن و ما یک به ناگاه، حالا بر اساس یه اجباری که وجود داشته، به ناگاه معلم رو انداختیم در یک دریایی از تکنولوژی، از امکاناتی که نیاز بوده و بدون آگاهی معلم مجبوره که با اون کار کنه. چه اتفاقی میفته؟ الان یه کلاس رو باز میکنیم، من کلاس های مدرسه خودمون رو حداقل نگاه میکنم، هر شب نگاه میکنم، کلاس صبح که شروع میشه ساعت دو ساعت و نیم بعدش که کلاس تموم میشه شما میبینید 560 تا پیام رد و بدل شده. فرض کنید من یه دانش آموزی هم که تو کلاس نبودم، به هر دلیل امروز نیومدم، میخوام بیام پیام های معلم و درس معلم رو ببینم، 562 تا پیام رو که همه چی داخلش هست و باید دونه دونه بگردم تا برسم به پیام معلمم. معلم یک فایل صوتی گذاشته، من باید اونو دانلود کنم، معلم سوال بعدی رو پرسیده، اگه اون لحظه‌ای که میخوام دانلود کنم دانلود نشه، ارتباطم قطع بشه یا هر اتفاقی بیفته، بقیه درس رو از دست میدم. یعنی دانش آموز واقعا تو اینجا، شبکه شاد خیلی خوبه، شبکه اجتماعی مجازی هر نوعش خیلی خوبه، ولی کلاس حضوری باید باشه، این شبکه در کنارش، یادگیری معکوس رو به راحتی ما با شبکه شاد میتونیم انجام بدیم، ولی برای آموزش مجازی ما نیاز به یک کلاس آنلاین همزمان داریم. دقیقا نمیتونم بگیم وجود نداره یا امکانش تو کشور نیست، مثلا نمیتونم اینو قبول کنم، بسیاری از دانشگاه ها توی ظرف شاید یک هفته تا 10 روز آموزش مجازیشون رو راه انداختن، دارن کار میکنن، کلاس آنلاین همزمان دارن، معلم ما تخته داره، روی تخته اطلاعات رو مینویسه، دانش آموز بعدن هم میتونه مراجعه کنه، الان باید بین پیام ها پیام معلم رو پیدا کنه، اونجا خیلی راحت میتونه ببینه، همین گوشی هوشمند رو میخواد، همین ارتباط اینترنت رو میخواد، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی آموزش پرورش به جای شبکه شاد و راه اندازی اون میتونه یه دونه کلاس آنلاین رو راه اندازی کنه. توی اون قسمت امتحانات که گفتید، معلم ها الان چیکار میکنن؟ امتحان میگیرن، ولی امتحان چیه؟ 4 تا سوال می نویسن، عکسش رو از صفحه می گیرن، بعد دانش آموز می فرستن، دانش آموز عکس رو دانلود می کنه، تون تون حل می کنه، عکس می گیره و می فرسته تو گروه. معلم ها فهمیدن که خب دانش آموز اول که عکس رو می فرسته تو گروه، بقیه دانش آموز ها هم همون عکس رو هی دارن انجام می دن. گفت بفرستید توی مثلا پرایوت من، خصوصی من، پیام برای من بفرستید اونجا. این امتحان قابل استناد نیست برای اینکه دانش آموز کتابش کنار بشه. این تو همه شبکه ها هست، تو فضای مجازی ما اینو داریم، یعنی مشکل ارزشیابی از یادگیری و ما تو فضاهای مجازی همشون، حتی اون کلاس آنلاین، حتی اون LMS خوب و با کیفیت خوب هم ما داریم، امکان تقلب، امکان اینکه کس دیگه ای جای ما حالا جواب بده سوال ها، اینها وجود داره. ولی اینجا اون سخت‌تر هم شد، یعنی سهولت هم دیگه نیستش. یا به طور مثال حضور و غیاب بچه‌ها باید حضور و غیاب کنن. صبح ساعت 9 کلاس باز میشه، 37 تا بچه میان میگن سلام 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 سلام، تا ظهر هم که بچه‌ها میان شما این سلام ها رو میبینید. خب بعد در کنار اینها ما میایم به معلم و میگیم خب چرا اینجا برو توی مثلا یه نرم افزار یه دونه فرم حضور غیاب درست کن، لینکشو بذار اینجا، اینا آموزش میخوان، آموزش که معلم ما ندیده. برای امتحان بیا اینجا یه دونه فرم درست کن، یه امتحان آنلاین درست کن، لینکشو برای بچه‌ها بذار، اینا آموزش میخوان.
حالا یه سوال من بپرسم، با توجه به این که خب نکات خوبی رو هم اشاره کردید، آموزش‌های لازم هم صورت نگرفت از طرف دست اندرکاران شبکه شاد و آموزش پرورش، خیلی گذرا بود و فوریت داشت، خب شاید هم به هر حال یک به هر حال به نوعی مدیریت بحران محسوب میشد، میخوام ببینم که معلمین ما در مجموع چطوری عمل کردن در سراسر کشور، بحث آموزش مجازی رو موفق بودن؟
آقای دکتر من این نکته رو بگم، همه معلم ها نمیتونن، یعنی اصلا توان ویژگی شخصیتیش رو ندارن که معلم مجازی خوب باشن. همونطور که ما توی کلاس های حضوری مون معلم خوب، معلم متوسط و معلم بد، حالا به تعداد کم داریم، توی فضای مجازی هم همینه. بعضی از معلم ها نمیتوانند معلم مجازی خوبی باشند. خب معلم مجازی خوب یه ویژگی های خاص خودش رو میخواد، ویژگی هایی میخواد که باید تمرین بشه، باید آموزش داده بشه. معلم ها چه اتفاقی افتاد؟ یه سریشون معلم های خوب بودن، یعنی توانشو داشتن، ویژگیشو داشتن، اطلاعات و آگاهیشو داشتن، خب خیلی خوب عمل کردن، کیفیت آموزش هاشون خوب بود، بچه ها باشون تونستن ارتباط برقرار کنن. یه گروه بودن، معلم هایی بودن که ویژگی ها رو داشتن، آموزش ندیده بودن، اونها هم به دلیل علاقه ای که داشتن، به دلیل تعهدی که احساس میکردن، خودشون کم کم آموزش ها رو دیدن و تونستن کار بکنن. یه گروه معلمی بودن که این ویژگی رو نداشتن، اطلاعات هم نداشتن. این معلم ها بنده های خدا مجبور بودن محتوا بذارن، احساس میکنن هر چی تعداد محتوای مجازی من بیشتر باشه یعنی بهتره. می اومدن من آماده میکردم مثلا آموزش ضرب رو برای بچه، اینو فیلمشو میذاشتم، فیلم 6 تا معلم دیگه هم از جاهای مختلف میگرفتم توی کلاس میذاشتم. شاید برای یک دانش آموز به دلیل نیازهای فردی خودش این خوب بود، یعنی اتفاقی که میافتاد 6 تا فیلمو میده و یکیش با نیازهاش میخورد و متوجه میشد، ولی برای بقیه بار شناختی ایجاد میکنه. یعنی بچه‌ها ما بیشتر، خیلی از معلم‌ها اومدن سردرگمشون کردن، درگیرشون کردن با اطلاعات، یه جوری احساس کردن که اگر به صورت بارشی و کامل دائم به اینها اطلاعات بدن شبانه روزی، این خیلی معلم خوبیه. نه واقعا معلم خوبی نیست. من معلمی دارم که تا ساعت 12-1 شب هم داره جواب بچه‌ها میده، چون کلاسو باز نگه میداره، نمیبنده. دانش آموز ساعت 12 شب میاد میگه خانم فردا امتحان چی داریم، از کجا داریم، مثلا معلم جواب میده. همه اینها باعث میشه که این معلم.
خیلی متشکرم. خب من میخواستم که بحث راهکارها رو در خدمت آقای دکتر دلیر عزیز باشم، خیلی خلاصه اگر امکان داره، چون وقت ما عملا تموم شد، در حد 2 دقیقه اگر امکان داره، چه راهکارهایی رو مد نظرتونه که انشالله بتونیم در آینده یک شبکه ملی قوی داشته باشیم و از طرف دیگه به هر حال بتونیم آموزش مجازی رو که ممکنه از این بحران‌ها خدای نکرده بازم اتفاق بیفته بتونیم داشته باشیم؟
من خدمتتون عرض کنم که فرمودن که مهمترین یا چالشی که وجود داره، خیلی ها در سراسر کشور نمیتونن از این برنامه شاد استفاده کنن. اتفاقا این مهمترین چالش نیست، این بدیهی ترین چالشه. خب این که واضحه، یعنی ما واضح و بدیهی و روشن و شفاف برامون هست که یه عده اینترنت ندارن، پس شبکه شاد در اختیار ندارن، این که مسئله ای نیست. ما بیایم تو وارد خود شبکه بشیم، ببینید بحث رقابت اینجا وجود داره، بحث این که این کاربرد شبکه شاد باید مخاطب رو راضی کنه. بنابراین من فکر میکنم مهمترین چالشی که در شبکه شاد وجود داره اینه که آموزش پرورش در وزارتخونه اومده از بالا تمام سیاست‌ها رو دیکته می‌کنه و این با شکست مواجه شده. همچنان که خانم سباخ‌ها فرمودن، ببینید ایشون با تدبیر خودشون دارن این مشکلات حل می‌کنن، یعنی اون سیاست کلی که با واقعیت‌ها همخوانی نداشته اونها رو گذاشتن کنار، با تدبیر و رای خودشون عملکرد رو بهبود میدن. من اولین مشکلی که با این برنامه شاد دارم اینه که آیا اصلا این آموزش مجازی هست؟ همونطور که خواهد دکتر فرمودن ارتباط که برقرار نیست، یک سویه است، اگرم برقرار شده باشه آزمون ها و ارزشیابی ها ناقصه، درست انجام نمی شود. بنابراین من فکر میکنم خیلی کوتاه بگم اینه که آموزش فرش باید راهبرد کلی رو میداد، اما اینکه هر مدرسه‌ای، هر منطقه‌ای با توجه به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که در اختیارش داره چگونه برخورد میکنه، اینو با دستشون باز میذاره، وگرنه رقابت هم با سایر پیام‌رسان‌ها، سایر سامان‌ها پیش میاد و من نگرانم که شبکه شاد بسیار بسیار به حاشیه کشونده بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. من هم به عنوان یک راهکار خدمت مسئولین آموزش پرورش عرض می کنم که شما از الان برای آینده دانش آموزان عزیزمون برنامه ریزی کنید. انشالله که تهدیدی بچه ها رو به هر حال اذیت نکنه و در آینده تهدیدهایی مثل بیماری کرونا کلن از بین بره و وجود نداشته باشه. اما شما فرض کنید که به هر حال اتفاقات دیگه بیفته، شما از الان برنامه ریزی کنید، یک شبکه ملی خیلی خوب رو راه اندازی کنید و این دغدغه‌هایی که همه دارن و از سر دلسوزی میفرماین و عنوان میکنن رو شما سعی کنید این دغدغه‌ها رو مرتفع کنید. صمیمانه تشکر میکنم از حضور شما. من ابوالفضل کمالی به اتفاق سرکار خانم دکتر معتدی و همچنین جناب آقای دکتر علی دلیر با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در بخش دیگر از برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود از ساعت 22 تا 6 بامداد و بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه های رادیو گفتگو. با ما همچنان در ارتباط باشید، میتونید از سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو استفاده بکنید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای